أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين خدا رو سپاسگزارم که امروز این توفیق نصیب این بنده حقیر شده که در جمع هموطنان تبریزی خودم توفیق حضور داشته باشم و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو محضر شما عزیزان. دوستان، بحث روند تداوم عدالت خواهی رو با شکل گیری دولت جدید برای من مقرر فرموده بودن، اما به فراخور این که ما در آستانه ورود به نیمه شعبان هستیم، شأن این روز از یک سو و از سوی دیگه حجم شبهاتی که اخیراً در حوزه مهدویت و امامت مطرح شده من رو بر اون داشت که گریزی داشته باشم به دکترین مهدویت. طبیعی است که در این مسیر با توجه به اینکه تحریف و شبهه و تشکیک و بدفهمی خاصی که اخیراً مطرح شده باورهای دینی رو هدف میگیره، هرچند این افراد حاضر به مناظره نیستن، این گونه حرفها رو هم آن سوی مرزها در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی بیان میکنن، اما خب عصر ارتباطات مطالب داخل کشور منعکس و منتشر میشه. فرض ما هم اینه که ما برای همیشه و برای همه موضوعات در اسلام پاسخ داریم، پاسخمون رو ارائه میکنیم. لذا اجباراً به بحث دکترین مهدویت میپردازیم و شبهه‌ای که اخیراً مطرح شده رو در فهوای کلام مورد ارزیابی قرار میدیم، در حد بضاعت بخشایی از اون رو پاسخ خواهیم داد. مسئله مهدویت سه تهدید جدی داره. اولین تهدید کنندگان مهدویت آرماگدونیست ها هستند. در سالهای اخیر زیاد از رسانه ها مسئله آرماگدون رو میشنوید، این که قراره که با برآوردهایی که کتب عهد عتیق، کتب یهودی ها و بعد هم کتب مسیحی ها داشته، در هار مجدون یا همون آرماگدون نبرد نهایی خیر و شر صورت بگیره در شمال فلسطین اشغالی. زیاد سالهای اخیر رسانه‌های خودمون هم به این مسئله زیاد می‌پردازن، شاید از حد طبیعی هم داره خارج میشه. آرماگدونیزم یک تهدیده و آرماگدونیست‌ها برای مهدویت نوعی تهدید. دومین تهدید جدی مهدویت جریان حجتیه‌ای ها هستند که اینها دیگه داخل مرزهای کشور خودمون هستند. و سومین جریان، جریان امپریست ها. امپریست به کسایی گفته میشه که تجربی گران، یعنی تفکرشون تفکری است که هر چیزی در چارچوب حس و تجربه بگنجد برای اونها قابل پذیرشه. حس و تجربه، آنچه که در چارچوب حس و تجربه نگنجید قابل پذیرش و برتافتن نیست. دو گروه اول یعنی آرماگدونیست ها و حجتیه ای ها شیعه رو منفعل میخوان، فرضشون اینه که شیعه بنشیند، دست روی دست بگذارد تا برابر پیشبینی‌های صهیونیست‌های مسیحی و صهیونیست‌های یهودی واقعه آرماگدون صورت بگیرد، همزمان با مسائل اونها مهدویت ما هم محقق بشه و منجی عالم بشریت ظهور کنن. ما دست روی دست بگذاریم ببینیم کی قرار این آرماگدون صورت بگیره. تلقی اینها اینه که شیعه بنشیند، سکوت کند. اینجاست که آرماگدونیزم خطره. دوم، حجتیه‌ای‌ها. حجتیه‌ای‌ها هم فرضشون همینه که می نشینیم تا بیاید. فقط روزهای جمعه یادی می کنیم از حضرت، هیچ اقدام دیگه هم صورت نمیدیم، دست روی دست میگذاریم. این انفعال سمه برای شیعه در مهدویت. گروه سوم شیعه رو منفعل نمیخواد، یعنی گروه امپریست ها اساس مهدویت رو مورد تشکیک قرار میده. امروز بحث ما پاسخ به این ستا گروه، به ویژه گروه سوم که اخیراً شبهاتی رو مطرح کرده. شبهات خیلی علمی نیست، اما چون فردی که این مباحث رو مطرح کرده متاسفانه در ساختار علمی و فکری کشور واجد عنوانهای مشخصی است و در خارج مرزها هم هزینه زیادی برای اسم و رسم این فرد شده، طبیعی است که ما وظیفه داریم جواب بدیم. منظر ما به علوم استراتژیک، به دکترین مهدویت منظر علوم استراتژیک هست، یعنی زاویه نگاه ما فلسفی نیست، صرفاً تاریخی نیست، کلامی نیست، فقهی نیست، سیاسی نیست، همه اینها هست. شما زمینی دارید، تصمیم دارید در این زمین ساختمونی احداث کنید، بنایی بسازید. اولین کاری که میکنید هدفتون از اون بنا رو معین میکنید. میخواید مسجد بسازید، بیمارستان بسازید، ساختمون مسکونی بسازید، پاساژ و مجموعه مغازه بسازید، دانشگاه و مدرسه بسازید. اول معلوم میکنید چه میخواید بسازید. تحویل یک فردی میدید به نام طراح، نقشه بردار، نقشه کش، برای شما نقشه رو طراحی میکنه. نقشه مورد نظرتون نیست، نقشه بعدی، نقشه بعدی. به اون نقشه قطعی که رسیدید، نقشه نهایی، این رو به دست معماری می سپارید. اون معمار نقشه رو از شما می گیره و مبتنی بر آنچه که طراحی شده می سازه و اون رو بالا می بره. معمار برای خودش تعدادی بنا و کارگر رو به استخدام می گیره. اون کارگران اون بنا رو میسازن میرن. البته ممکنه در طول این مدت داخل همون بنا اون کارگرا برای خودشون اتاقکی هم درست کنن موقتی تا اون ساختمون رو میسازن توی اون اسکان داشته باشن، اما اون ساختمون موقتی است. این بنا ساخته میشه، افراد توی اون ساکن میشن، وقتی ساکن شدن روابط اجتماعی اون افراد رقم میخوره و سپس نظم ویژه‌ای موضوعیت پیدا میکنه. خب بعد از اینکه ساختمون ساخته شد، مثلا یک مجموعه آپارتمانی بود، تعدادی از خانواده ها در اون مستقر شدن، حالا یک نظمی شکل گرفت، روابط اجتماعی شکل گرفت، مسئله بعدی اینه که هر از چندی اون ساختمون دچار مشکل میشه، لوله هاش میتره که فاضلابش خراب میشه، سیستم برقش دچار مشکل میشه، شیشه ای میشکنه، تعمیرکاری میاد اون قسمت رو تعمیر میکنه. برای تمدن و مدنیت و هجرت، یعنی ساختارسازی اجتماعی و تمدن سازی، هم دو تا طرح وجود داره. دو تا طرح در جهان وجود داره که به احداث بنا انجام میده. یعنی امروز مدعی ساخت ساختمون هست، مدعی ساخت یک بنا هست. ابتدا به طرح دوم اشاره میکنیم که خیلی پررنگتره، در این حال سطحیتر و پرغوغاتره، یعنی همون طرح تمدن غرب. غربی ها معتقدن که غرب فیلسوف داره و شرق نبی، معتقدن به موازات انبیا در شرق، شرق دینی، در غرب فیلسوف موجودیت و حضور داشته. این تفکیک کلی رو مد نظر داشته باشید. 3000 سال پیش در زمینی که غربی ها داشتن نقشه های نیاز بود که روی این زمین حالا ساختمونی بسازن، بنایی به نام تمدن بسازن. آرام آرام فیلسوفان و دانشمندان طرحهایی آوردن، این طرحها رد شد، یعنی مطلق و کامل و کلی نبود. آرام آرام با رد شدن این طرحها بشر غربی رسید به کسی به نام افلاطون. 2500 سال پیش حدوداً افلاطون کتابی نوشت تحت عنوان جمهور، و در این جمهور مقوله‌ای مطرح شد به نام اوتوپیا، مدینه فاضله، شهر فاضلش، آرمان شهری که باید به اون رسید. این آرمان شهر همون طرح بود، طرحی که حالا در زمین غرب بایستی همه بسیج می شدن، این تمدن رو می ساختند. بعد از افلاطون شاگرد بلاواسطه‌اش یعنی آقای ارسطو این طرح رو اصلاح کرد، زمینی ترش کرد، آرام آرام کار کامل شد. در قرون وسطا که دین در غرب حضور داشت، توماس آکویناس، سنت آگوستین و فیلسوفای دیگه این رو کامل کردن. مدام جنگ ها صورت می گرفت، جنگ ها همون زمینه های تحقق این تمدن بودن. آرام آرام کامل شد، بعد از بیش از 1000 سال قرون وسطا دوران جدید آغاز شد، عصر رنسانس، عصر روشنگری، عصر اصلاح دینی، و همینطور گام به گام دوران مدرن آغاز شد. 2300 سال ساخت این بنا یعنی تمدن غرب طول کشید. در 1803 بنایی که در آتن طرحش ریخته شد توسط توماس جفرسون 1803 میلادی در ایالات متحده قیچی زده شد و افتتاح شد. این ساختمون افتتاح شد. از اون لحظه که این ساختمون افتتاح شد تقریبا مقارن بود با انقلاب فرانسه. فیلسوف آلمانی یعنی هگل اعلام کرد این ساختمون تمام شده دیگه، حالا ساکنین این ساختمون باید برن مستقر بشن، از این به بعد روابط بین ساکنین این ساختمون موضوعیت داره، روابط رو باید تعریف کرد. برای این روابط طرح جامعه مدنی رو مطرح کرد آقای هگل 202 سال پیش. 202 ساله که این تمدن تمام شده، اون نقشه ساخته شده، ایجاد شده، و در طول این 202 سال از آقای هگل به بعد گل سرسبد این تمدن که میشه ایالات متحده بنایی است که هر از چندی لوله هاش میتره که فاضلابش گیر میکنه، شیشش میشکنه. این بنا کامل شده، از این بهتر نخواهد شد، همه ساختار سیستمیش همینه. غرب به تعبیر خود ریچارد رورتی، فیلسوف پرگماتیست آمریکایی که سال گذشته به ایران آمده بود، غرب دیگه غرب فیلسوفان نیست. آقای ریچارد رورتی توی تهران سال گذشته گفت که فلسفه نردبانی بود که غرب از اون بالا رفت، کارش تمام شد، نردبان رو رها کرد، دیگه به دردش نمیخورد. تو این فیلم ها هست، یه دزدی پلیس میدوید دنبالش که اومد، این از یه نردبونی بالا میره، بعد نردبون رو پرت میکنه که بقیه نتونن بیان بالا. حرف آقای ریچارد رورتی، فیلسوف ارشد پراگماتیست غربی ها، این بود. غرب چجوری الان اداره میشه؟ توسط همین تعمیرکارا. این تعمیرکارا چی هن؟ اسمشون استراتژیسته. شما امروز از آقای بریژینسکی زیاد میشنوید، نه از آقای ریچارد رورتی. شما از آقای فوکویاما، فرانسیس فوکویاما زیاد میشنوید، از آقای هنری کیسینجر زیاد میشنوید، از آقای ساموئل هانتینگتون طراح جنگ تمدن ها، رویاروی تمدن ها زیاد میشنوید، نه از آقای هابرماس، آقای ریچارد رورتی. فیلسوفان امروز غرب محلی از اعراب ندارن، چون اساسا فلسفه دیگه برای غربی ها به زعم خودشون تمام شده، ساختمون ساخته شده، فلسفه هم قرار بود، فیلسوفان قرار بودن طرح بدن دیگه، اون طراحان بودن. تعمیرکارانی که بقای این ساختمون رو رقم میزنن اسمشون استراتژیسته. خب رسیدیم به مرحله بعد. مرحله بعد و ساختمون بعدی محیط عمومی است که به غلط خاورمیانه نامیده میشه، سرزمین وحی. در این سرزمین وحی 124,000 پیامبر آمدند برای ساختن نظام هجری که بشر در اون نظام هجری و سیستم هجری بتواند از خودش به خدا نیل کنه و حرکت کنه، عروج کنه، متعالی بشه. یکی پس از دیگری طرح‌ها آمد، طرح‌هایی که از طریق کلام وحی نازل می‌شد. زمانی که تمام شد، یعنی طرح آخر نازل شد به نام قرآن، برای همیشه نبوت ختم شد. طرح استراتژیک دین قرآن بود. فلسفه خاتمیت در نبوت همین مسئله است. طرحی که ابراهیم و نوح آوردند، طرحی که موسی و عیسی آوردند کامل نبود. نقشه نهایی که میتوانست بشریت رو نجات بده قرآن بود. آخرین طرحی که آمد طرح استراتژیک مدینه فاضله، نه نظام هجری فاضله، در درون قرآنه. حالا جمهور افلاطون 2500 سال پیش، قرآن 1400 سال پیش، دو تا طرح استراتژیک. 1803 یعنی با 2300 سال فاصله طرح غربی ها ساخته شد، تمام شد. امروز استراتژیست ها دارن بقایش رو تضمین میکنن، چون علوم استراتژیک علم بقاست، یه چیزی رو حفظ میکنه. تاریخ دین و تاریخ از منظر دین برخلاف تاریخ فلسفیه. در تاریخ فلسفی از یک نقطه آغاز میکنن به نقطه بر میگردن، اصطلاحاً لوپ میزنن. نگاه هگل، هردر، باتیستا ویکو اینه در فلسفه تاریخ. در نگاه تاریخ دینی اینه، از آدم تا خاتم مقطع اول تاریخه و از علی تا مهدی در آخر الزمان مقطع دوم تاریخ. پس از آدم تا آخر الزمان یک حرکت خطی است. تاریخ دینی حرکت خطی داره، دو گامه. از پنج اصل شیعه، یعنی غیر از توحید، عدل و معاد، دو اصل نبوت و امامت مبنای فلسفه تاریخ شیعه محسوب میشه. دکترین تاریخ شیعه اینه، نبوت از آدم تا خاتم و در قضیه قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، و از علی تا انتهای حرکت امامت در آخر الزمان به این میگیم مقطع امامت. پس نبوت و امامت. اتفاقی که افتاد این بود که متاسفانه قدیر محقق نشد. عدم تحقق قدیر، دکترین قدیر، خانه نشینی علی، طبیعتاً قعود سابات رو برای امام حسن رقم زد و قیام کربلا رو برای امام حسین. سجادیت، باقریت، صادقیت، موسویت، رضویت، نقویت و تقویت و عسکریت رقم خورد. تمام حکام زور و جل، دو امام شیعه رو با شمشیر، امام اول و سوم رو، و نه امام شیعه رو با زهر شهید کردند. امکان دستیابی به حکومت، حق بشریت، نه حق ائمه، حق بشریت بود که امام معصوم این کار رو کامل کنه. خب بحثمون سر این بود که قرآن طرح استراتژیک کامل بود. این طرح رو باید یک معمارانی می ساختن. معماری که بتونه قرآن رو پیاده کنه کیه؟ ائمه معصوم. قرآن رو فقط کسی میتونه پیاده کنه که امام معصومی باشه، علی. اما اجازه ندادن، خانه نشین شد. یک مقطع کوتاه 3-4 ساله حکومت کرد که سه جریان ناکسین و قاستین و مارقین، سه جنگ جمل و صفین و نهروان رو برش تحمیل کردن. آخرم همین متهجرین مقدس مآب خوارج در مسجد کوفه شهیدش کردن و از اون به بعد دیگه دست ائمه به این که بتوانند نجات بشریت رو در ساختار حکومتی محقق کنند محقق نشد. لذا قابله و یک زن ماما رو کنار مادر امام دوازدهم قرار دادن ببینن این اصلا کی به دنیا میاد، همون موقع شهیدش کنن. غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا، این تنبیه بشریت بود، تنبیه بشریت. و بیش از 1000 سال این مسئله طول کشید، بیش از 1000 سال. خب میدونید که همون اوایل 4 نایب نواب اربعه، نواب خاص، در ارتباط با حضرت بودن و با مردم در تماس بودن، اما لازم بود حرکت نهضت زیرزمینی بشه. از این لحظه به بعد 61 زعیم تا به امروز شیعه رو اداره کرده. اینا اسرار شیعه است و این اسرار شیعه قطعا بخشای عمدهش تا الان به گوش شما نرسیده. چطور ممکنه امام شیعه در دوران حاملگی مادر ایشون تصمیم میگیرن که شهید کنن ایشون رو؟ چه اتفاقی میفته که امام شیعه به غیبت کبرا میره؟ شیعه امکان ارتباط نداره، اما یواش یواش یک کشور شیعه به وجود میاد و این کشور شیعه درش یک جمهوری اسلامی به وجود میاد، انقلاب اسلامی. و امروز از سواحل مدیترانه تا قلب آسیا بیش از 5000 کیلومتر استکبار جهانی و کفر درگیره با 5-6 نفر روحانی امام مشکی. توی لبنان با سید حسن نصرالله درگیره، میاد توی عراق با 3 تا روحانی شیعه، جوان رادیکالش میشه مقتدی صدر، معتدلش توی حکومت میشه حکیم، و مسن و اداره کننده صحنه آیت الله سیستانی. میاد توی ایران از لیبرال ترینش رئیس جمهور قبلی تا رهبر انقلاب به عنوان ثقل حرکت کلان شیعه، پاکستان سید علی ساجد نقوی، همینطوری برید تا هند، کشمیر، همه عمامه ها مشکی. کسی میپذیره حضرت رفته یک جایی همینجوری خود به خود شیعه رشد کرده، پدری از استکبار جهانی در آورده که بیش از 5000 کیلومتر عمق قاره آسیا اسیر اینه که بالاخره ببینه چجوری باید طراحی استراتژی کنه در مقابل این روحانیت و ایزن روحانی های بدون عمامه؟ یک امامی رفته یک جایی یک روزی خواهد اومد، کی همچین حرف هاست؟ این بین ماست، داره نهضت رو اداره میکنه. چطور یک رهبر چریکی، یک رهبر جنبش مقاومت، یک رهبر نهضت انقلابی حرکت مخفی انجام میده، نهضتش رو تا یه سطحی میرسونه، انقلاب میکنه، عینی میکنه و کار رو دست میگیره؟ انقلاب 1357 در ایران علیه شاه توسط امام راحل و در 15 خرداد 42 صورت نگرفت. انقلاب اسلامی در عدم تحقق قدیر با حضرت امیر آغاز شد. لذا 124 هزار پیامبر کار کردن طرح استراتژیک قرآن. قرآن که آمد خاتمیت محقق شد، نبوت دیگه ختم شد، کلام جدیدی نخواهد آمد، کلام آسمانی، وحی نخواهد آمد. حالا باید علی کار رو دست میگرفت به عنوان معمار این قرآن، پیاده میکرد. الیوم اکملت لکم دینکم، فرمود امروز یعنی در روز قدیر دین کامل شد. اما متاسفانه اغیار نگذاشتن و فرزندان حضرت یکی پس از دیگری شهید شدن. کار به کجا رسید؟ به غیبت کبرا. در طول غیبت کبرا بعد از اون چهار نایب اول به صورت مخفی و زیرزمینی 61 نفر شیعه رو اداره کردن، دو نفر آخر نهضتشون عینی و علنی بوده. من این 61 نفر رو میخونم، قطعا برای اولین بار اسم اینها رو میشنوید. نفر اول ابن قولوی هست، از قم شروع میکنه، 39 سال مدت مرجعیتش بوده. شیخ صدوق نفر دومه، در ری 13 سال. شیخ مفید نفر سومه، 32 سال مدت مرجعیت در بغداد. بلا فاصله نفر بعدی شروع میشه، سید مرتضی علم الهدا 23 سال در بغداد. نفر پنجم شیخ طوسی 24 سال در بغداد و نجف. نفر ششم ابن براج 21 سال در ترابلس. نفر هفتم شیخ مفید ثانی یا طوسی 34 سال مدت مرجعیتش بوده در نجف. بلا فاصله روز بعدش تبرسی امین الدین 23 سال در مشهد و سبزوار. نفر نهم ضیاءالدین راوندی 12 سال در کاشان. نفر دهم قطب الدین راوندی 13 سال باز هم کاشان. ابن زهره 12 سال در هله. ابن ادریس 13 سال در هله. فخار شمس الدین موسوی 32 سال در هله. نفر چهارم ابن نما 15 سال در هله. نفر 15 محقق هلی 22 سال در هله. ابن سعید هلی 14 سال در هله. علامه هلی 36 سال در هله و قزوین. عمیدی 28 سال در هله. فخر المحققین 17 سال در هله. شهید اول 15 سال در هله. ابن خازن حائری و ابن شهید اول، اینا همه در هله بودن. نفر 23 فاضل میسوری 16 سال در هله. ابن فهد هلی 15 سال در هله. ابن رشید قطیفی اسدی هلی. ابن حلال جزایری در هله. محقق ثانی یا همون محقق کرکی در 24 سال در حلب و اصفهان، زمان شاه طهماسب صفوی میاد به ایران، لبنانی الاصل. نفر 29 شهید ثانی 24 سال در جبع شام. 30 نفر حارسیست 18 سال جبل عامل و هرات در افغانستان. نفر 31 مقدس اردبیلی 9 سال در نجف. نفر 32 موسوی عاملی 16 سال در جبع شام. نفر 33 ملا عبدالله شوشتری 12 سال در اصفهان. نفر 34 شیخ بهایی 9 سال در اصفهان. نفر 35 میر داماد استرابادی 9 سال باز هم اصفهان. 36 نفر مجلسی اول 29 سال در اصفهان. 37 نفر مازندرانی تبرسی 10 سال در اصفهان. 38 نفر محقق خانساری 18 سال در اصفهان. 39 نفر بلا فاصله روز بعدش کار رو شروع میکنه، علامه مجلسی، مجلسی دوم 12 سال باز هم در اصفهان. نفر 40 آقا جمال خانساری 15 سال در اصفهان. فاضل هندی 12 سال در اصفهان. احمد جزایری 13 سال در اصفهان. سید عبدالله جزایری 23 سال. وحید بهبهانی معلم الفقها 35 سال در نجف. علامه بحرالعلوم طباطبایی 4 سال در نجف. 46 نفر جعفر کاشف القطا شیخ اکبر 20 سال در نجف. 47 نفر موسی کاشف القطا 13 سال در نجف. نفر 48 علی کاشف القطا 13 سال باز هم نجف. حجت الاسلام شفتی 4 سال در اصفهان. نفر 50 صاحب جواهر 6 سال در نجف. 51 نفر شیخ انصاری 15 سال در نجف. 52 نفر میرزای شیرازی 31 سال در سامرا. 53 نفر آخوند خراسانی 17 سال در نجف. 54مین نفر محمد کاظم یزدی صاحب عروه 8 سال در نجف، 55مین نفر محمد تقی شیرازی میرزای دوم 1 سال در نجف، 56مین نفر شیخ الشریعه اصفهانی 1 سال در نجف، 57مین نفر شیخ عبدالکریم حائری یزدی 16 سال در قم. از اینجا مرجعیت شیعه میاد دوباره قم رو احیا کنه برای حرکت‌های بعدی در تهران. 58مین نفر آسد ابوالحسن اصفهانی 10 سال در نجف، 59مین نفر آیت الله بروجردی 15 سال در نجف، نفر 60م امام راحل رضوان الله تعالی علی 30 سال قم، نجف و تهران، و نفر 61م حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای در طول 16 سال گذشته در تهران. همونطوری که سه نفر آخر رو عمده دوستان حاضر جلسه یا حداقل دو نفر آخر رو خاطرشون هست که چگونه نفر 60م بلافاصله روز بعدش نفر 61م کار رو آغاز کرد، این حرکت در طول 1000 سال گذشته یک سیر این چنینی داشته. البته من دیگه اطلاعات تاریخ هر کدوم از اینها رو که در چه تاریخی این سالشون شروع شده تا چه تاریخی تمام شده رو نخوندم، به دلیل اینکه خب خسته کننده میشد. منظور من از این مسئله و طرح این موضوع این بود که از آدم تا خاتم طرح استراتژیک آمد تمام شد. این طرح باید توسط ائمه معصومین ما به عنوان معماران این طرح اجرا میشد، یعنی کلام وحی دیگه مطلق بود، این نقشه تمام شد، حرف جدیدی نباید میامد. این حرف رو کسانی میتوانستن پیاده کنند که معصوم باشند. متاسفانه این محقق نشد و غیبت کبرا که رقم خورد، بشریت تنبیه و توبیخ شد که در این فساد و فلاکت و تباهی و نیستی دست و پا بزنه، جنگ ها و نکبت و بیماری و ذلت برش مستولی بشه. تا این مدت آرام آرام در حرکت زیرزمینی این 61 نفر 59 نفرشون کار رو آماده کردن، نفر 60م به نیابت از امام معصوم توانست کار رو دست بگیره. دکترین مهدویت، استمرار حرکت انبیا و ادامه اون سیر حرکت ائمه و در نهایت 61 زعیم، که این 61 زعیم این دانه های تسبیح که یک نخ تسبیح همه رو به هم وصل میکنه در یک خط مستقیم قرار میده، این حرکت صورت گرفته. چند نفر دیگه باید اضافه بشه ما نمیدونیم، زمان که کسی نمیتونه برای ظهور محقق کنه، اما میتوانیم بگوییم که ساختن اون بنا توسط ما عملی است. حضرت آرام آرام صحنه رو فراهم کردن، وقتی ظهور میکنن گفته میشه که بعضی میگن اینو که ما میشناختیم. ظهور معنای اون این نیست که کسی جاییست میآید، بلکه برعکس، معنای انتظار اینه که کسی جایی ایستاده ما میرویم سمت او. شدن در اصطلاح فلسفیش یعنی سیرورت. ببینید یه گیاهی جوانه میزنه، میشود، تناور میشه، درخت میشه، میاد بالا. یک کودک رو ببینید میشود چی؟ نوجوان. میشه جلوشو گرفت که این نوجوان نشود؟ میشود چی؟ جوان. میشود میانسال، میشود پیر. شدن سیرورت، نهضت شد. از ابن قولوی تا الان مرجعیت شیعه اداره کرده. میرزای شیرازی وقتی از نجف فتوا میده، توی خونه ناصرالدین شاه تو حرمسراش قلیون‌ها رو میشکنن. وقتی که نهضت تنباکو موفق میشه گریه میکنه، میگن آقا چون نهضت موفق بود شما اشک شوق میریزید؟ میگه نه، دشمن قدرت مرجعیت شیعه رو فهمید و از این به بعد برای شکستن اون برنامه ریزی میکنه. خب حرکت انبیا تا طرح جامعه بود، یعنی زمین آماده، زمین ذهن این بشریت، دل بشریت که باید بنایی با اون ایجاد بشه. طرح تر، طرح استراتژیک قرآن، معمار ائمه، عمله و بناش زعما. خب زمان اتمام بناکه آرام آرام انجام میدیم. ایران یک کشور غیر مسلمان بود، وقتی که آرام آرام شیعه شروع کرد، ایران تبدیل شد به یک کشور مسلمان شیعه. همین محقق کرکی که عرض کردم لبنانی الاصله، شاه طهماسب صفوی میبینه که به یک کشور شیعه داره حکومت میکنه، بلند میشه میره اونجا. وقتی رفت نجف میگه آقا من میخوام حکومت کنم، اذن ولی فقیه میخوام. اولین اجازه رو محقق کرکی لبنانی الاصل بوده میده، بهش اذن میده، اجازه میده. این توی کتب تاریخی هست، بسیار متن محکمی است. وقتی که میاد توی ایران، شاه طهماسب صفوی، محقق کرکی یا همون محقق ثانی میگه من هم میخوام بیام ایران. هیئتی میذارن همراهش میاد توی ایران، راه میفته توی ایران، دستور میدن که بالای مسجدها مناره و گلدسته بسازن. تنها کار عمدش از این به بعد این هست که مؤذن و مکبر میپروراند و این مؤذن بالای مناره ها و گلدسته ها میرن و صبح، ظهر و مغرب فریاد برمی آورند که اشهد و ان امیر المؤمنین علی ان ولی الله. معنای این حرف چیه؟ اینه که اون شیعه ای که مروان و حلاج و دیگران موقع نهارشون باید سر شیعه رو جلوشون میبریدن که نهار خوردنشون بهشون بچسبه، آب میگرفتن روی قبر حضرت امیر که شیعیان علی نتونن اون رو پیدا کنن، حالا کار به جایی رسیده که حکام باید از فقهای شیعه مجوز بگیرن. لذا از اینجاست که صبح و ظهر و شام فریاد برآورده می شود که شهادت می دهیم به ولایت علی. این حرکت محقق کرکی است. قبلی ها کارهایی کردن، جایی که فرزند علی در دوران حاملگی مادرش دشمن تصمیم داره نابودش کنه، به جایی میرسه که کشور شیعه به وجود میاد. حالا مؤذن تربیت میشه که شهادت بده به ولایت علی. حالا حرکت شیعه ادامه پیدا کرده، آمده رسیده به این محدوده. انتظار یعنی حرکت فعال برای ساختن این بنا و مشارکت و معاونت در ساخت اون. پرسش اینه که ما کجاییم؟ ما در آرماگدونیز موندیم، ببینیم کی اسرائیل و آمریکا اون قضیه آرماگدونشون توی شمال فلسطین محقق میشه، حضرت ما اون موقع ظهور کنه. در تلقی حجتیه‌ای ماندیم، این برنامه‌ای که تلویزیون غروبای جمعه پخش میکنه، اینجوری میخوایم به استقبال حضرت برویم؟ آقا جامعه باید آماده بشه، تا جامعه مهدوی ساخته نشود ظهور نمیکنه حضرت. اگر قرار بود با قدرت های الهی بیاد همه چیز رو گلستان کنه، اصلا چرا رفت؟ مگر ما چه ویژگی داریم نسبت به انسان های 3000 سال پیش؟ خب با همین اراده های الهی همون موقع جهان رو گلستان میکرد. نه خیر، انسان های لایق باید پیدا بشن و حمدالله این حجم و فوج عظیم انسان‌های لایق، ملتی که توانسته حکومت دینی را بندازه، نشئه‌ای و نسیمی از حرکت این ملت رسیده به 3-4 هزار تا جوان توی لبنان، پدری از فرزند یهود در آوردن دیدنی، روز روشن توی 400 سازمان چریکی جهان، تنها سازمانی که با اقتدار روز روشن رژه میره وسط پایتخت کشور خودش روی پرچم آمریکا و اسرائیل و شعارش بقیت الله و شعارش فاطمت الزهراست. اینا حرکت دارن میکنن برای زمین سازی ظهور. نجف و کربلا جارو میشه و آماده میشه، مهیا میشه برای اون شرایط. شیعه بالندگیشو در بحرین، یمن، افغانستان و جاهای دیگه آغاز کرده. اگر از 20 دقیقه حضور 200 تن از رهبران جهان کفر در سازمان ملل متحد، 12 دقیقش یک رئیس جمهور حزب اللهی از نبوت و امامت و مهدویت یاد میکنه و 8 دقیقه باقیش رو هم با عزت و افتخار از طرح مواجهه ایران بحث میکنه با نظام سلطه، غرب نیاز نیست پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره و طرح حمله به ایران رو بگیره. یک بار یک طوفانی اومد توی تبس، بستتون نبود، این دفعه یک کم اون طوفان رو کشید توی خود آمریکا. میدونید که ایالات متحده قرار بود اول اسفند ماه امسال به ایران حمله کنه، تا خرداد ماه تثبیت کنه، ایران رو بگیره تثبیت کنه. 2 سال طول میکشید تا کاملا محقق بشه این کار و دولت بوش تحویل دولت بعدی بده. با این طوفان کاترینا 125 میلیارد دلار خسارت، 14,000 نفر کشته و تشخیص و تبیین شکاف اجتماعی عظیم یک جامعه‌ای که برای فیلسوف نمایان و روشنفکران مزدور خودفروخته وطنی ما، جامعه آرمانی، اون بهشت شداد، شکاف‌های اجتماعیش معین شد و رسماً اعلام کرد بوش که ما آماده می‌شدیم برای جنگ سوم علیه تروریسم و تمام برنامه‌هاشون به هم ریخت. شبهاتی که جناب آقای دکتر سروش 3 مرداد جاری در دانشگاه سوربن مطرح کردن، در ادامه شبهاتی که ایشون در تلقی دینیشون ارائه کردن به عنوان یک امپریسیست، امپریسیست ها و امپریست ها افرادی هستند که حسگرا هستند، تجربیگرا هستند. ایشون 2 سال پیش در یک مصاحبه با روزنامه شرق گفت که من امپریست هستم در معرفت شناسی، یعنی من در نظام معرفتی تجربیگرا هستم، یعنی آنچه که در چارچوب حس و تجربه نگنجد من این رو بر نمیتابم. خب متغیرهای ایمان چیست؟ ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، ایمان به خدا، ایمان به فلسفه ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به فرشتگان، ایمان به آخرت. یکیش فقط ایمان به غیب. ایمان به غیب رو کسی که حسگرا، یعنی در چارچوب حس، دیدن و شنیدن و لمس کردن و بویدن و چشیدن، با این 5 تا حواس غیب رو چجوری میشه تبیین کرد و بهش ایمان آورد؟ کسی که ادعای امپریست بودن، حسگرا و تجربیگرا بودن داره، ایمان به غیب رو چطوری برمیتابه؟ در هستی شناسیش، در معرفت شناسی تجربیگراست، در هستی شناسی چگونه اینو میتونه توجیه کنه؟ ایمان به فرشتگان رو چطوری؟ فرشتگان از دید اون دختران موبلند چشم آبی بالداریست که مجسمه هاشون وسط میدونهای پایتخت های اروپایی است؟ گفته اگه فکر کنید فرشته ها دختران خدا هستن، عذاب شدیدی برای شما نازل میکنیم. چطوری اینو تبیین میکنید؟ خب ایشون امپریسته. در سخنرانی که در 3 مرداد در دانشگاه آمفی‌تئاتر دانشگاه سوربن ایشون ایراد کرده، ولایت ائمه و مهدویت رو زیر سوال برده، 2 تا شبهه مطرح کرده. اولیش اینه که جمع بین مهدویت و خاتمیت چطوری؟ چطوری مهدویت با خاتمیت جمع میشه؟ اگر این که میگویید یک کسی میآید با این ویژگی ها، این ویژگی ها که ویژگی های یک نبیه، میاد که همه چیز رو اصلاح کنه، چطور ممکنه؟ پس شما در خاتمیت رو نبستید، هنوز خاتمیت، هنوز نبوت ادامه داره. اونی که شما به عنوان منجی آخر الزمان میشناسید یک امام نیست، یک پیامبره. جمع بین خاتمیت و مهدویت کجاست؟ شما به سادگی دیدید، ما بحثمون این بود که آقا انبیا یکی پس از دیگری طرح‌ها رو آوردن، آخرین طرح و آخرین کلام وحیانی قرآن بود، دیگه بعد از اون در وحی بسته شد، قرار بر این شد که این وحی رو معمارانی پیاده کنن. امام معصوم ما قرار نیست در آخر الزمان یک سوره جدید بیاره، یک آیه جدید بیاره. من نمیدونم 50-60 سال عمر فلسفی چه چیزی به یک انسانی میده که این چنین کوته نظرانه مبانی اعتقادی یک ملت رو که مقتدرانه جلوی کفر و شیطان ایستاده به بازی میگیره؟ مهدویت رو امری شخصی بگیرید، دموکراسی رو اولا. دو گروه آدم داریم امروز، گروهی که حقوق بشر رو مبنا قرار میدن، شما یک متر اینجا آویزون میکنید، متر معیاره، همه آقایون قدشون کوتاه بلنده، معیار قد آقایون نیست، معیار اون متره، همه میرن خودشونو با اون متر اندازه میگیرن. نگاه الان در جامعه ما دو گونه است. یک گونه اینه که میگن آقا جان معیار حقوق بشر غربی است، دین رو باید با این سنجید، قرآن رو میبریم با این میسنجیم، اسلام رو میبریم با این میسنجیم، حقوق بشر غربی، دموکراسی غربی، لیبرالیسم غربی، جامعه مدنی غربی. تفکر دیگه در ایران اینه که آقا جان اسلام و قرآن رو مبنا قرار میدیم، جامعه مدنی غربی رو میایم با این میسنجیم، با این اندازه میگیریم، اگر خوند میپذیریم. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو با این میسنجیم، دموکراسی غربی هم با این میسنجیم. مشکل ما با آقای سروش اینه، ایشون میگه مبنا رو قرار بدید دموکراسی و رأی مردم، مهدویت رو ببرید با این بسنجید، قرآنتون رو با این بسنجید. من یه سوال میکنم، سوال انصافا نذارید به حساب این که خواستم آقای سروش رو تخریب کنم، واقعا من همچین نیتی ندارم و واقعا هم منزجر میشم یه موقعهایی وارد این بحثا میشم، اما میدونید که سه تا فرشته، سه تا از ملائکه میان خدمت حضرت ابراهیم، بعد که حضرت قضا در هیبت انسان میان، حضرت قضا میگذاره جلوشون، قرآن میگه که دست به قضا نبردن، حضرت نگران شد، گفتن ما فرشته هستیم نمیتونیم قضا بخوریم، و پیغامی دادن و بعدم گفتن ما داریم میریم سر بزنیم به لوط، برای قومش عذاب نازل کنیم. حضرت ناراحت شد، فرمود که لوط که خب آدم خوبیه، گفت اشکال نداره نگران نباش. این ستا فرشته عذاب وارد قوم صدوم میشن، شهر صدوم، قومی که ظاهراً 3-4 هزار نفر هم بیشتر جمعیت نداشته، سر راه شام و مصر و یمن بوده و کاروانها رو مورد هجوم قرار میدادن. برای اولین بار در تاریخ بشریت عمل شنیع همجنس بازی رو رواج داده بودن. قرآن از قول حضرت لوط بیان میکنه که هشدار بهشون داد که شما دست به یک عمل زشتی میزنید که مردانتون به مردانتون مشغول شدن و زنانتون به زنانتون. هر چی دعوت میکنه اینها رو نمیپذیرند. بعد میاد این ستا فرشته عذاب میان، از خیلی جوانان زیبارویی هم بودن، یعنی هیبت انسان که در آمده بودن، عبور میکنن از وسط شهر، شهر صدوم، میرن خونه لوط. وارد خونه لوط که میشن، این افراد توی کوچه ها و خیابون ها میفتن دنبال اینا، میان میرن در خونه لوط، سنگ میزنن به خونش که این ستا مهمانتو به ما بده. میاد روی بالکن میسته، میگه این عمل چیست که شما انجام میدید؟ این دختران من، دختران بر شما حلال ترند. قبول نمیکنن، سنگ میزنن سر حضرت رو بشکنن. سوال من از این که آقای سروش معتقده که مهدویت با دموکراسی قابل جمع نیست، بهتر اتوریته مهدویت رو کنار بگذارید، رأی مردم اولاتره، مطلق رأی مردم اولاست جناب آقای سروش؟ همیشه رأی مردم اولاست؟ خیلی خوب، ما فرض میکنیم جلو اون بالکن پیامبر خدا ایستاده، اون بالا حضرت لوط، جمعیتی هم 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 50 نفر، یک اکثریتی هستن، ایستادن پایین، میگن آقا اون ستا مهمانو به ما بده. آقای سروش هم فرض کنید بین اون جمعیته. اگر سهه بذاره بر نظر اکثریت، بگه اکثریت درست میگه، لوط تو باید به رأی و نظر مردم، رأی و نظر اکثریت مردم در این دموکراسی سهه بذاری و ستا مهمانتو به اینها بدی، من میپذیرم که آقای سروش یک فرد کاملا دموکراته. و البته لحظاتی بعد که این ستا فرشته عذاب میان همه رو کور میکنن، بهشون که نگاه میکنن همه کور میشن، به لوط و دخترانش میگن از اینجا برید، پشت سرتون هم نگاه نکنید، میخوان به اینا عذاب نازل کنیم. طبیعتا آقای سروش در اون اکثریتی که ایشون پذیرفت اکثریت رأیش بر حقه، اگر میپذیره که امروز ایشون حرفش اینه که مهدویت رو به نفع در واقع مفهومی به نام دموکراسی کنار بگذارید، میپذیر ایشون جملهش اینه که چطور ممکنه، جمله آقای سروش، چطور ممکنه با خاتمیت و تمام شدن خاتمیت انسان معصوم وجود داشته باشه که معصومیتش عین خود انبیاست؟ اساسا معصومیت رو بهش اعتقاد نداره، لذا وقتی اعتقاد نداره میگه آقا مهدویت رو به نفع دموکراسی کنار بگذارید. خب قبول میکنیم که آقای سروش ایستاد وسط اون جمعیت، رأی اکثریت رو برتافت، البته عذاب هم برش نازل شد، توانست از حکومت خدا به جایی فرار کنه. خضر چی میگه؟ دعایی که علی آموزش میده به کمیل مال خضره. اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکرک و ظهر امرک و قلب قهرک و جرت قدرتک و لا یمکن الفرار من حکومتک. از حکومت تو به کجا میشه فرار کرد؟ دموکراسی؟ از دموکراسی به خیلی جاها میشه فرار کرد آقای سروش، هم از دموکراسی جمهوری اسلامی، هم از دموکراسی آمریکا، اما از اون حکومتی که نمیشه فرار کرد، از تئوکراسی است، از خدا سالاری است. ولا یمکن الفرار من حکومتک، اگر تونستی نمیر وقتی اسرائیل سراغت آمد. حالت اول این بود که ایشون بمونه بین جمعیت، رأی اکثریت رو بپذیره و بگه که باید اینها رو تحویل بده. و اما رأی دوم اینه که بگه نه، اکثریت اشتباه میکنه، پیامبر خدا درست میگه، بیاد در کنار پیامبر خدا قرار بگیره، به همراه پیامبر خدا و دو دخترش از شهر صدوم خارج بشه. نکته دیگه، آقای سروش دموکراتیک فکر نمی کند. پاسخ ما اینه که موعود آخرالزمان نبی نیست، اون معمار نقشه ایست که نبی مکرم اسلام آورد. فرض ما اینه که سه حوزه معرفت جغرافیایی وجود داشته در 10,000 سال، 50,000 سال، 100,000 سال گذشته. کره زمین رو به این نسبت بگیرید، بشر یک بال شرقی داره و یک بال غربی، حد وسط جایی که به غلط خاورمیانه نامیده میشه سرزمین وحیه، شمالش به کوههای قفقاز، جنوبش به جنوب مصر در دره آسوان در شمال سودان، غربش به ساحل مدیترانه در لبنان و فلسطین و شرقش به سیستان بلوچستان ایران. این لوزی ناقص سرزمین وحیه. این 124 هزار پیامبر عمدتاً در اینجا حضور یافتن و مبعوث شدن. بال شرقی بشر از سیستان و بلوچستان ایران آغاز میشه تا ژاپن امتداد داره. نوع معرفت بشر اینجا روحگراست، اسپریتوالیستیک، برای یک سگ و برای یک سنگ روح قائلن. ورزش های رزمیشون رو ببینید، همه چیز رازآلود و رمزآلوده در ژاپن و کره و چین و هند و مغولستان و تبت و دالای لاما، بودا، کنفسیوس، لاوتسو، شینتوئیسم و غیره. 5,000 سال این سوی قضیه از ترکیه می آغازد، از کشور ترکیه. غرب 3,000 سال هم بیشتر قدمت نداره، غربی که میشناسید 3,000 سال تاریخ داره، از همین ترکیه آغاز میکنه. ماجرای تروی رو، همون اسب تروا، در همین ترکیه رخ داده. از ترکیه آغاز میکنه، میره توی یونان، از یونان میره توی ایتالیا، روم، از روم میره فرانسه زمان شارلمانی، بعد میره عصر ملکه ویکتوریا توی انگلیس و الان عبور کرده از اقیانوس اطلس، رد شده رفته توی آمریکا. نیروی گریز از مرکز، از سیستان بلوچستان ایران امروز رفته به سمت ژاپن، اوج تمدن شرق امروز در ژاپنه، و از ترکیه شروع کرده، حرکت کرده رفته به سمت غرب، اوجش امروز در آمریکاست. دو نیروی گریز از مرکز، 5,000 سال، 3,000 سال. این ور روحگرا بود، اون یکی خردگراست. این ور عرفان حاصل معرفتشه، اون ور فلسفه. عرفان مال هند و چینه، اما این سو فلسفه. حاصل جمع این دوتا چه شد؟ حد میانی، یعنی سرزمین وحی. سرزمین وحی. جریان شرق اعلام کرده ما هیچ حرفی نداریم. ببینید بوداییستا دیگه حرفی برای آینده بشریت ندارن، چینی ها و ژاپنی ها در مکتب کنفسیوس حرفی برای آینده بشریت ندارن، تمام. غربی ها چی با فلسفه؟ شنیدید آقای فوکویاما گفت پایان تاریخ. آقا تاریخ تمام شد. چرا؟ چون لیبرال دموکراسی آمریکا بر شوروی پیروز شد. این ایدئولوژی اول و آخر تاریخه. پس تاریخ برای غرب هم تمام شده. لیبرال دموکراسی آخرین حرفی است که تونستن بزنن. پس نه شرقی ها حرف جدیدی دارن، نه غربی ها حرف جدیدی دارن. آقای سروش ما حرف جدیدی داریم، قرآن. کی پیادش میکنه این حرف جدید رو؟ و وقتی ظهور صورت میگیره کامل میشه. پیاده کردن این رو آرام آرام ملت ما شروع کردن. جامعه مهدوی مبانی تئوریکش از دل قرآن در آمده. شما و همفکرانتون جامعه مدنی رو ترجمه سیویل سوسایتی گرفتید، از خودتون که نبود. افتخار روشنفکر و روشنفطر، نه روشنفکر، کسی که فطرت روشن داره، روشنفطر دینی اینه که از دل قرآن جامعه هجری رو در آورد، نه مترجم و مقلد غربی ها باشه. با این وضعیت باید این نکته رو تأکید کنیم که انسان شرقی برای آینده بشریت حرفی نداره، انسان غربی هم دیگه حرفی نداره. آقای فرانسیس فوکویاما اعلام کرده تاریخ تمام شد و این انسان مهدوی است که برای آینده حرف داره. طرح استراتژیکش هم قرآنه. 2300 سال اونا بعد از افلاطون طول کشید تا جامعهشون رو ساختن، ما تازه 1400 سال گذشته. به سرعت در حال تبیین و طراحی سیستم های جامعه مهدوی در مقابل اون اندیشه هستیم. لذا من جمع میکنم این مبحث رو، چون به اذان نزدیک میشیم، لذا بخشای اصلی پاسخ به این شبهه میمونه. خیلی سریع این نکته رو مطرح میکنم که ایشون اشاره میکنه به مسیحیت و یهود و سپس اهل سنت. میگه که اهل سنت اکثریتن، تفسیری از اسلام وجود داره که اکثریته، یعنی اهل سنت، شیعه اقلیته. یک تفسیری است که بعضی فقها ارائه کردن، معصوم رو هم اینها تراشیدن. اقلیت بودن ما اشکال داره آقای سروش؟ دو، از 1.3 میلیارد مسلمان 200 میلیون شیعه است. جناب آقای دکتر سروش، سوال من اینه، برادران عزیز اهل سنت ما که 1.1 میلیارد نفرن، کجا در کشور خودشون با عزت سرشونو بالا میگیرن رأی میدن؟ همون دموکراسی که شما میگید. ما 27 سال 27 انتخابات داشتیم. چطور شد شما و همفکرانتون به رأیی که مردم به اصولگراها میدن میگید پوپولیزم، اما رأیی که به همفکران شما در دوم خرداد دادن شد دموکراسی؟ حالا که مردم دیگه شما را قبول ندارن، باید با مهدویت این مردم شوخی کنید؟ برادران اهل سنت ما نور چشم ما هستند. ما برای بوسنیاییشون، فلسطینیشون، افغانیشون، مصریشون، برای همشون در طول این 27 سال همراه اونها مردیم و زنده شدیم. اما این 1.3 میلیارد مسلمان، اون 1.1 میلیارد اهل سنتش، به دلیل نداشتن ولایت و امامت این مشکلات براش هست. و همه اون غربی که شما سنگشو به سینه میزنی دموکراسیش رو، اسیر 5-6 نفر از فرزندان همون امام معصومی است که شما تصور میکنی ما چون در اقلیت شیعه، پس شیعه اگه به حق بود باید اکثریت میبود. مسیحیت که دین کامل نبوده، طرح کامل نبوده. یهود که طرح کامل نبوده. چرا از این مهم غفلت میشه که شرط تحقق ظهور حضرت پیدایش انسانها و جوامعی است که آمادگی داشته باشن؟ باید انسانهایی باشن که آماده باشن. این انسانها چه ویژگی دارن؟ شیعه مستبصرن. ما دو شیعه داریم، شیعه مقصر، شیعه مستبصر. من اگر تو این خیابون تصادف کنم با ماشین، شما میایستید نگاه میکنید ببینید کی مقصره. پلیس میاد منو مقصر قلمداد میکنه. دلیل تقصیر من چیه؟ اینه که 3 روز قبل من میدونستم ترمز ماشین من خرابه، قصور کردم، کوتاهی کردم، اینو تعمیر نکردم، مانده، امروز تصادف میکنم، مقصر میشم. مقصر بودن امروز ریشه در قصور و کوتاهی دیروز داره. شیعه مستبصر کسی است که قصور و کوتاهی نمیکنه، همواره آماده است، بصیرت داره. مستبصر از بصیرت میاد، اهل استبصاره، بصیره، بیناست. دوچار این کوررنگی و کورفهمی نیست، کوردلی. لذا وقتی بصیر بود حضرت رو مطالبه نمی کنه که بیاد به ایست در خونه بگه من منتظرم تو مهمان منی بیا، بلکه به سمت حضرت می رود. این رفتن یعنی شدن، یعنی سیرورت، یعنی تکامل. امتحان ما با رفتن به سمت حضرت رقم می خوره. ایستایی و انفعال مثل انجمن حجتیه و مثل آرماگدونیستا نداره، بلکه یک نکته داره، این که تا زمانی که ما جامعه مهدوی رو با هدایت ولایت محقق نکنیم، همینطوری که کسی باور نمیکرد ائمه شیعه توی سامراء و کاظمین امام دهم و یازدهم اصلا قید عسکری یعنی پادگانی، تو خونه سازمانی های اونجا زندانی بوده حضرت، توی 25 سالگی حضرت رو شهید میکنن، چطور ممکنه شیعه امامش نمیتونه با مردم ارتباط داشته باشه؟ چی شد که یک دفعه یک حکومت جمهوری اسلامی به وجود اومد؟ کار کردن زعما، خود حضرت تو این سالها کار کردن. پس ما باید این حرکت رو دریابیم، خودمونو با این سیل و این موج روزافزون هماهنگ کنیم و به سمت شدن و سیرورت برویم. متاسفم که چنین شبهاتی رو که مایه علمی نداره ما باید بیایم پاسخ بدیم، فقط به خاطر اینکه ثقل و سنگینی اسم داره آقای سروش، و الا یک انسان امپریسیست. یک بار خبرنگاری از من پرسید، ایشون گفته امپریسیستم، نظر شما چیه؟ گفتم ایشون قبلا گفته بود من 2.5 متر کتاب نوشتم، حالا که میگه من امپریسیستم یعنی حسگرام، 2 مترش باطل شد، چون که همش از مولانا گفته بود و آیات آورده بود و روایات. خب اونجایی که از آیات و روایات و مولانا و اینا یاد کرده بود، اونها همه ماورایی است، غیب باوره، همه اینا باطله. اون 0.5 مترش هم قطعا مغالطه توش هست. ایشون میگه که شما نظر مردم رو بر نمیتابید هنگام ظهور. آقا علم بشر هنگام ظهور کامل میشه، شما چرا از این غفلت میکنید؟ من اشکالات بسیار عدیده دیگه هست که این اشکالات رو قطعا در جاهای دیگه در طول روزهای آینده که برای مهدویت بحث میکنم، خدا توفیق بده. مشکلاتی رو که آقای سروش در این چند بحثی که داشتن رو پاسخ خواهم داد، و از همه شما عزیزان به عنوان شیعیان حضرت در آستانه ظهور تقاضا میکنم که برای برگرداندن دل آقای دکتر سروش به سمت نور مهدوی همه با هم در نماز مغرب خودتون انشالله دعا کنید. ما نظرمون مواجهه نیست، نظرمون صلاح و اصلاحه، و در این اصلاحگری میگفتن شما فالانجیستید، مشت میزنید توی دهن دیگران، حکم ارتداد میدید. نخیر، دعا میکنیم خدایا اول مرض توی دل این بنده حقیرت رو و سپس زمینه های زلالت و گمراهی دانشمندانی مثل آقای دکتر سروش رو